ساعت 24 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در بامداد دوشنبه 21 بهمن 1398 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. نیمه شب شما در ایران و هر کجای جهان که هستید به خیر و نیکی باشه. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری با همکارم نوشین سیدحسینی. شروع میکنیم با مشروع خبرها و بعد هم گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. نوشین،
سپاسگزارم. رضا، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. ایران روز یکشنبه اعلام کرد که پرتاب ماهواره مخابراتی ظفر به فضا با شکست روبرو شد. وزارت دفاع جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای دلیل این شکست را نرسیدن سرعت ماهواره ظفر به میزان مورد نیاز برای قرار گرفتن در مدار مورد نظر اعلام کرده است. احمد حسینی، سخنگوی بخش فضایی وزارت دفاع، ضمن ارائه توضیحاتی درباره چگونگی شکست پرتاب ماهواره ظفر نسبت به بهینه‌سازی آن در آینده ابراز امیدواری کرد.
امشب ساعت 19 و 15 دقیقه فرایند پرتاب انجام شد. بخش عمده ای از اهداف تحقیقاتی که مد نظر اون بود برای این پرتاب احصا گردید. متاسفانه در لحظات نهایی اون سرعتی که مورد نیاز ماهواره بود حاصل نشد و در واقع انشالله با بهبودایی که انجام میشه در پرتابهای آتی این بخش از ماموریت هم انجام بشه.
این چهارمین ناکامی جمهوری اسلامی ایران در پرتاب ماهواره به فضا طی 2 سال اخیر محسوب می شود. پیشتر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفته بود که واشنگتن به ایران اجازه نمی دهد از برنامه فضایی خود به عنوان پوشش برنامه توسعه موشک‌های بالستیک استفاده کند. گروهی از خانواده‌های قربانیان مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در کرمان خواستار برخورد با مقصران این حادثه شدند. به گزارش روزنامه شهروند، در گواهی فوت برخی از جانباختگان این حادثه که حدود 1 ماه قبل رخ داد، دلیل مرگ واکنش‌های حیوانی و غیرعمدی انسانی اعلام شده است. ازدحام جمعیت در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه در کرمان، موجب زیر دست و پا ماندن تعدادی از شرکت کنندگان و مرگ دست کم 61 نفر شد. برخی از خبرنگاران از جمله دلایل دخیل در بروز این حادثه را بسته بودن ورودی خیابان‌های فرعی به خیابان اصلی از سوی مسئولان زیرابت برای نشان دادن متراکم بودن جمعیت در مراسم عنوان کردند. مقامات جمهوری اسلامی تا کنون از اعلام دلایل این حادثه و مقصران بروز آن خودداری کردند. رئیس جمهوری آلمان برای نخستین بار سالگرد پیروزی انقلاب 57 را به همتای ایرانی خود تبریک نخواهد گفت. بر پایه بیانیه دفتر فرانک والتر اشتاینمایر در روز شنبه، با توجه به رویدادهای ماه‌های گذشته در ایران، رئیس جمهوری آلمان امسال پیام تبریک نخواهد فرستاد. رؤسای جمهوری آلمان برای سال روز انقلاب ایران همواره پیام تبریک ارسال کردند. به نظر می رسد منظور بیانیه که دفتر رئیس جمهوری آلمان از رویدادهای ماه‌های گذشته کشته شدن تظاهر کنندگان ایرانی در جریان اعتراضات آبان و نیز حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکا در عراق باشد. خبرگزاری رویترز شمار کشته شدگان آبان ماه در سرکوب خشونتبار معترضان را تا 1500 نفر اعلام کرده است. همزمان با افزایش آمار قربانیان ویروس کرونا به 813 تن، دولت چین روز یکشنبه اعلام کرد میلیون ها تن از شهروندان این کشور از روز دوشنبه و با پایان تعطیلات سال نوی چینی به سر کار خود باز خواهند گشت. به گفته مقامات چینی، این کشور تا پایان روز شنبه بیش از 10 میلیارد دلار صرف مبارزه با ویروس کرونا کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ویروس کرونا تاکنون به 27 نقطه جهان سرایت کرده و موجب مرگ 2 نفر در کشورهای فیلیپین و هنگ کنگ شده است. سازمان جهانی بهداشت در آخرین برآورد خود اعلام کرد که در 4 روز اخیر در چین شیوع ویروس کرونا دارای روندی ثابت بوده است. و 13 مهاجر در جریان عبور از مرز کوهستانی میان ایران و ترکیه بر اثر کولاک از سرما جان باختند. خبرگزاری آلمان روز یکشنبه به نقل از سازمان حقوق بشر استان وان در ترکیه گزارش داد که این 13 تن در منطقه کوهستانی چالدران جان خود را از دست دادند. به گفته استاندار وان در ترکیه، شرایط نامساعد جوی مانع از رسیدن خدمات اورژانس به منطقه شده است. بر پایه گزارش یک روزنامه محلی در ترکیه، 10 نفر از این مهاجران شهروند افغانستان و 3 نفر هم از شهروندان کرد سوریه بودند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سیدحسینی شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. مرسی. چهارمین ناکامی ایران در پرتاب ماهواره به فضا.
برای پرتاب چنین ماهواره‌ای این بوده که یک دستاوردی به نمایش گذاشته بشه قبل از مراسم 22 بهمن و خب بیشتر اولویت اون بوده.
هشدار ترکیه به ادامه جنگ در ادلب سوریه.
روسیه میخواسته که از طریق این حمله به ترکیه یادآوری بکنه که بالاخره روسیه هم اهرم‌های فشاری داره در ادلب، به خصوص که بر ترکیه فشار بیاره.
و گفتگویی خواهید شنید درباره نامزدان ریاست فدراسیون فوتبال و سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. ایران روز یکشنبه اعلام کرد که چهارمین پرتاب موشکش برای قرار دادن یک ماهواره مخابراتی با شکست روبرو شده است. وزارت دفاع ایران در بیانیه اعلام کرد که ماهواره ظفر پس از پرتاب به سرعت مورد نیاز جهت تزریق ماهواره در مدار مورد نظر نرسیده است. احمد حسینی سخنگوی بخش فضایی وزارت دفاع ایران در این باره اعلام کرد که بهینه‌سازی‌های لازم جهت پرتاب آتی این ماهواره انجام خواهد شد. این چهارمین ناکامی ایران در پرتاب ماهواره به فضا طی 2 سال گذشته است. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی کردم با بابک تقوایی، کارشناس مسائل نظامی و دفاعی در یونان، و ارزیابی او را درباره دلایل ناکامی پرتاب این ماهواره جویا شدم.
در ایران حالا برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، وقتی که میخوان یک ماهواره‌ای رو به فضا ارسال بکنن، با یک ماهواره بر اون ماهواره بر رو تست میکنن و پس از اینکه اون تست ها رو حالا با موفقیت پشت سر گذاشت، میان اون رو تولید انبوهش میکنن. ولی در مورد ایران و به خصوص در مورد ماهواره بر سیمرغ، ما شاهد هستیم که پرتاب ماهواره در از همون تست خود ماهواره بر هم هستش، یعنی یک ریسک بسیار بزرگی میکنن بر روی ماهواره بری که اینها تغییرش دادن برای اون مأموریت و اطمینان هنوز ندارن به موتور اون و اینکه آیا میتونه این مأموریت رو به درستی انجام بده یا خیر. بنابراین این یکی از دلایلش هستش. دلیل دیگر این هستش که پرتاب این ماهواره اولویتش این بوده که بعد روانی داشته تا بعد اینکه دسترسی به یک تکنولوژی خاص یا فناوری علمی بوده باشه، یعنی بیشتر هدف روانی بوده. و خب در یک بازه زمانی بسیار کوتاه، حالا چون من بسیار موارد مشابه دیگری رو حالا در سایر صنایع دفاعی ایران سراغ دارم که به خصوص در قبل از 22 بهمن یا رژه‌های نظامی، به خصوص رژه هفته دفاع مقدس، حالا رخ داده در ایران و خب فشاری میارن روی حالا پرسنل فنی و کسانی که بر روی موشک ماهواره بر سیمرغ کار میکردن تا در یک مدت زمان کوتاهی این پروژه رو به نتیجه برسونن تا حتما قبل از مراسم 22 بهمن این موشک لانچ بشه و به اون دستاوردی که میگن دستاورد فضایی هست برسن. ولی خب در راه این مسیر میان یک ماهواره‌ای که میلیون ها دلار هزینه شده برای ساختش و زحمات چندین و چند دانشمند رو اینها خب به هدر میدن در این راستا. خب طبیعتا ما شاهد فیل شدن این مورد هم بودیم، مثل 4 مورد گذشته که در بین اون 4 مورد 2 ماهواره بوده که حالا از بین رفته، 2 ماهواره دیگر غیر از ماهواره ظفر 1 که امروز از بین رفته.
آقای تقوایی، چقدر گزینه خرابکاری یا هک شدن سیستم‌های الکترونیکی این ماهواره بر میتونه الان مطرح باشه؟
بحث خرابکاری و بحث این که ما شاهد بودیم که ادعا می شدش که بر علیه شبکه اینترنت کشور یک سری فعالیت‌های اقداماتی صورت گرفته. بحث شبکه اینترنت کشور با بحث اون سیگنال‌هایی که حالا از ایستگاه کنترل زمینی برای ماهواره بر و خود ماهواره ارسال میشه، اون بحث کاملا جداست و احتمال خرابکاری بسیار کم هستش که در این امر دخیل بوده باشه. چیزی که ما شاهد هستیم توان پایین این موتور این موشک بوده که نتوانسته آنچنان توانی رو فراهم بکنه برای این موشک تا بتونه به اون مدار مورد نظر برسه تا بتونه ماهواره رو تزریق بکنه. یعنی نقص فنی بوده، یعنی کوتاهی تکنولوژی فنی بوده تا نرم افزاری و یا بحث اینترنت. و خب امکان خرابکاری بسیار کم هستش و کاملا هم طبیعی هستش وقتی شما یک موشکی رو فقط یک نمونه تولید کردین و قبلش هم تستش نکردین، اصلا چه فرصتش، چه بودجهش و یا چه امکانش به دلیل مسائل سیاسی رو نداشتین که تستش بکنین، خب طبیعتاً احتمال فیل شدنش هم بسیار زیاد هستش که ما در این مورد هم شاهد بودیم.
آقای تقوایی، جدا از خود ماهواره بر، آیا زیرساخت‌های لازم دیگر رو ایران برای انجام چنین کارهای تحقیقاتی در فضا رو داره؟
بله، زیرساخت‌هاش وجود داره در حال حاضر. ما قبلا شاهد بودیم ماهواره‌های ارسال شد به فضا، ولی خب درسته که مدارهای بسیار پایین‌تری بودن، با این فاصله 530 کیلومتری از سطح زمین نبودن، ولی خب این امکانش وجود داره. اگر با افزایش بودجه و اگر با حالا تست‌های مکرر موشک‌های ماهواره‌بر و گرفتن نتایج و بررسی اونها و سعی در اصلاح اونها این روند پیش گرفته بشه، به طور قطع احتمال موفقیت آمیز بودن این گونه آزمایش‌ها وجود داره. ولی خب در حال حاضر اولویت برای پرتاب چنین ماهواره‌ای این بوده که یک دستاوردی به نمایش گذاشته بشه قبل از مراسم 22 بهمن، سالگرد انقلاب اسلامی هستش، و خب بیشتر اولویت اون بوده تا بحث این که به یک دستاورد علمی حالا در بحث فناوری هوافضا و فضایی برسند.
آقای تقوایی، برخی کشورهای غربی از جمله آمریکا ایران رو متهم می‌کنن که در پوشش برنامه‌های فضاییش در واقع داره برنامه موشکی بالستیکیش رو دنبال می‌کنه. چقدر این ادعا می‌تونه به حقیقت نزدیک باشه؟
آن چیزی که بین کشورهای غربی خیلی نگران کننده هستش این هستش که برد موشک‌های ماهواره‌بر سیمرغ بسیار زیاد هستش و اینکه این موشک‌ها مولتی استیج هستن، یعنی چند مرحله‌ای هستن، و خب فناوری که در ساخت اونها به کار رفته بسیار مشابه به فناوری ساخت موشک‌های بالستیک قاره‌پیما هستش که حالا سپاه پاسداران و همچنین صنایع دفاع ایران سال‌هاست که به دنبال ساخت و توسعه اونها هستن. و خب گفته میشه در پوشش پرتاب این موشک‌های ماهواره‌بر اون ساخت راکت موتورهایی که بتونه موشک‌های بالستیک رو حالا در فواصل دور بین قاره‌ای پرتاب بکنه، حالا به کشورهای اروپایی برسونه، هم مورد بررسی قرار میگیره. تکنولوژی به کار رفته در اونها هم بسیار مشابه هستش. درسته که موشک سیمرغ یک موشک سوخت مایع هستش، برخلاف بسیاری از موشک‌های بالستیک قاره‌پیمای هسته‌ای که در حال حاضر ما در اسرائیل داریم، مثل موشک جریکو 3 و جریکو 2. ولی خب باز هم این نگران کننده هستش. شما شاهد بودیم موشک‌های بالستیک سوخت مایع مشابه به موشک سیمرغ، یعنی دارای موتور مشابه مثل موشک قیام 2، بر علیه حالا یک سری اهداف در عراق مورد استفاده واقع شد و پایگاه هوایی عین الاسد رو اخیراً مورد هدف قرار داد. و خب به همین دلیل هست که این نگرانی‌ها وجود داره.
بابک تقوایی، کارشناس مسائل نظامی و دفاعی در یونان بود. به چند پیام تلفنی گوش می‌کنیم.
این جمهوری اسلامی ایران باز دوباره چند هفته مردم رو سر کار گذاشت و تبلیغ و بو و هوچیگری و اینا که ماهواره میفرستیم بالا، آخرش هم دوباره همونی شد که همه میبینن. نه ماهواره رو تونستن تو مدار قرار بدن، نه اصلا معلوم بود ماهواره توش بود، نه ماهواره برشون عمل کرد. مثل همیشه موشکاشون پر از ایراد و خطا و درب داغون و اینا. کاشف داره به عمل میاد، مردم ایران دارن میبینن که این لافایی که اینا میزنن و قمپوز در میکنن و دروغ هایی که میگن ما موشکی، صنعت موشکی سومیم در جهان، پنجمیم در جهان، میبینی که اصلا موشکاشون عملکرد نداره، نمیتونه فقط پول ملت و میلیون ها دلار اینا دود کنن به هوا بدن، عوض که بیمارستان بسازن، مدارس رو نوسازی کنن، خرج سیلزله ها و زلزله زده ها بکنن. این بدبخت ها تو چادر هنوز دارن زندگی میکنن تو زمستون، اینا رو دود کنن میلیون ها دلار تو هوا مثل همیشه.
جناب رهبر، شما اصلا چه کار به رأی مردم دارید؟ خودتون قبلا انتخاب کردید، فقط رأی هم میخواید که مثلا تو دنیا بگید که هنوز مردم همراه ما هستن. هی دارید التماس میکنید، وگرنه شما ها اصلا به مردم اهمیت نمیدید که حالا میگید که مثلا بیای رأی بدید، فقط فکر خودتونید و بس.
و ما در ادامه فراخوان فعالان و جریان‌های سیاسی ایران برای تحریم انتخابات مجلس شورای اسلامی، چهار حزب و سازمان سیاسی اتحاد جمهوری خواهان ایران، حزب چپ ایران، سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور و همبستگی جمهوری خواهان خواستار عدم مشارکت مردم در انتخابات شدند. هجیر عطاری، عضو هیئت سیاسی همبستگی جمهوری خواهان ایران در سوئد، درباره اثر چنین فراخوانی به رادیو فردا ساعتی پیش گفت:
در رابطه با موضوع تحریم انتخابات، یک بار فکر میکنم ظرف هفته گذشته 164 نفر از فعالین سیاسی اپوزیسیون در خارج از کشور بیانیه تقریبا با همین مضمون در رابطه با تحریم انتخابات داشتند. این بیانیه اخیری که دیروز در رسم منتشر شده در رسانه‌های مختلف، مربوط به چهار سازمان جمهوری خواه است. این بیانیه بیشتر حالت ارگانیک داره، یعنی بنا به اون مراودات ارگانیکی که این چهار تشکل جمهوری خواه در از خارج از کشور با هم دیگه دارن، این بیانیه در اون راستا هست، ولی خب همپوشانی خیلی کاملی با اون بیانیه 164 نفر داره. آن چیزی که در خارج از کشور در از توسط نیروهای اپوزیسیون صورت میگیره بیشتر جنبه مشورت دادن، راهنمایی، درخواست، استدعا از مردم داخل داره. حداقل در بین تشکل‌های جمهوری خواهی اصلا این دیدگاه وجود نداره که به نحوی برای مردم داخل ایران نسخه پیچیده بشه یا اونها رو مثلا امر به کاری بکنه. بر اساس آنچه که ما در دنیای آزاد اطلاعاتی که میتونیم کسب کنیم، آنچه که در دسترسمون هست، معیار ما، سنجه ما، اون چیزی که ما بهش رسیدیم عنوان این تشکل‌ها این هست که انتخابات از حداقل معنا در این دوره خالی شده. در بین همین تشکل‌های جمهوری‌خواه می‌بینید تشکل‌هایی بوده که شاید در سال 96 چه به صورت ارگانیک چه به صورت فردی دوستانی بودن که از همین جمهوری‌خواهان امروز به آقای روحانی رأی دادن و یا حتی مردم رو در اون حالت بن‌بست در از بعد از کودتای انتخاباتی سال 88 در سال 92 بودن دوستانی که مردم داخل کشور رو تشویق به شرکت در انتخابات کردن. یک نکته که وجود داره، بله، در بین احزاب اپوزیسیون گروه‌های وجود دارن که سنت 40 ساله‌شون دعوت به تحریم بوده، یعنی در هر حالتی فقط دعوت به تحریم کردن. اتفاقا این بار تشکل‌هایی که سابقه در از دعوت به مشارکت داشتن این بار خواستار تحریم شدن. دلیلش هم این هست که بعد از کشتار آبان 98، بعد از اتفاقاتی که در رابطه با هواپیمای اوکراینی افتاد، اون دروغ سازمان یافته 3 روزه و بعد از همه مهمتر این چینش نفرات توسط شورای نگهبان که می‌بینید تقریباً در 70% حوزه‌ها اصلا مفهومی به اسم رقابت وجود نداره. اینها باعث شد که دوستان در این مرحله به این نتیجه برسن که در از انتخابات اون حداقل‌های مورد نیاز رو هم نداره و به هیچ عنوان نمیشه در این انتخابات شرکت کرد. جمهوری اسلامی که سابقه آنچنانی در تقلب داره، به نظر میاد این بار هم حتی اگر 20% مردم برن پای صندوق‌های رأی، به صورت سنتی اون آمار حالا 52%، 53%، 60% رو باز هم اعلام میکنه. حکومتی که از کودتای انتخاباتی ابایی نداره، از در از ایجاد اعداد ساختگی برای مشارکت هم مسلماً ابایی نخواهد داشت، ولی به هر حال به عنوان یک نافرمانی مدنی مردم میتونن با عدم حضور در پای صندوق‌های رأی، بعد با مستندسازی از حوزه‌های خالی از جمعیت، جمهوری اسلامی رو با چالش مواجه کنن.
هجیر عطاری عضو هیئت سیاسی همبستگی جمهوری‌خواهان ایران در سوئد بود. اما حلوسی آکار وزیر دفاع ترکیه روز یکشنبه تهدید کرد اگر وضعیت جنگی در استان ادلب سوریه ادامه پیدا کند، این کشور گزینه‌های بعدی خود را به اجرا می‌گذارد. وزیر دفاع ترکیه به جزئیات این گزینه‌ها اشاره‌ای نکرد. در روزهای گذشته ارتش سوریه با حمایت هوایی روسیه توانسته مناطق مهمی را در استان ادلب از دست مخالفان مسلح حکومت بشار اسد خارج کند که با مخالفت شدید ترکیه روبرو شده است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا، و ارزیابی او را درباره هشدار ترکیه پرسیدم.
به نظر من در این مقطع این اظهارات دولت ترکیه بیشتر حالت به اصطلاح رتوریک و تبلیغاتی داره، چون به نظر میرسه که دولت سوریه و روسیه اون اهدافی که برای این دوره از حملاتشون تعیین کرده بودن بهش رسیدن. اون شهر خیلی مهم سراغب که شاهراهای M4 و M5 در اونجا هم دیگه قطع میکنن و حلب رو به دمشق و شرق سوریه رو به لاذقیه و غرب وصل میکنن، اینا رو تحت کنترلشون در آوردن. و با توجه به اینکه چند پست دیدبانی ترکیه که اونجا بوده نتونسته جلو این رو بگیره و دولت روسیه که در واقع طرف اصلی واقعا این مجادله هست با دولت ترکیه، هم تمایلی نداره که روابط خیلی مهمش رو با ترکیه در این مقطع به خطر بیندازن، فکر نمی‌کنم که دولت سوریه بخواد بیشتر از این در این مرحله پیشروی کنه به طرف ادلب که اونجا هم یک فاجعه انسانی شاید رخ بده که به لحاظ دیپلماتیک و تبلیغاتی به نفع دولت سوریه و روسیه نیست. ولی این در دراز مدت به هر صورت در واقع یک نوع بازی غیر قابل برد برای ترکیه هست، چون که بسته به این که دولت روسیه واقعا چقدر مایل باشه که حمایت بکنه از این حمله، برای ترکیه سخت خواهد بود که جلوش بیسته. و دولت روسیه هم ظاهرا این حمایتش رو بخشن موکول میکنه به این که ببینه چقدر روابط آمریکا و ترکیه بهبود پیدا میکنه، و به این ترتیب روسیه میخواسته که از طریق این حمله به ترکیه یادآوری بکنه که بالاخره روسیه هم اهرم‌های فشاری داره در ادلب، خصوص که بر ترکیه فشار بیاره.
آقای متین، کلاً ترکیه الان چه منافعی در استان ادلب داره؟ چرا انقدر این منطقه براش مهمه؟ مهم هست که حتی حاضر شده که تجهیزات نظامی به اونجا ارسال کنه و حتی تهدید کرده که ممکنه توافقی که با روسیه در سوچی و در شهر آستانه قزاقستان داشته رو ممکنه که ملغا شده تلقی کنه.
به نظر سه دلیل اصلی هست. یکیش این است که خب این هجوم آوارگان که الان اونجا این استان حدود 3 میلیون مردم سوریه که اهل اون منطقه و بسیارشون هم از جای دیگه سوریه آواره شدن اومدن اونجا جایگزین شدن، خب هجوم اینا به داخل خاک ترکیه مشکل جدید اقتصادی و حتی بلاظ سیاسی هم برای دولت ترکیه مشکل ساز خواهد بود، چون مردم ترکیه به دلیل وضعیت بد اقتصادی خود ترکیه خیلی روی خوشی دیگر به این آوارگان نشون نمیدن. مشکل دوم ترکیه این است که خب اگر این استان بازسازی گرفته بشه از سوی سوریه، بالاخره چندین ده هزار جنگجوی مخالف دولت سوریه اونجا هستن که بعضیشون بسیار نزدیک هم هستن به القاعده و خب بالاخره باید یک جایی برن و تنها راه گذرشون هم خب ترکیه است. به این لحاظ امنیتی نظامی هم برای ترکیه مشکل اساسی ایجاد میکنه این مسئله. و در نهایت برای ترکیه تنها راهی که میتونه خیلی تاثیرگذار باشه برای سیاسی در مورد تعیین تکلیف آینده سیاسی سوریه این هست که خب جاپایی داشته باشه در سوریه و ادلب با توجه به اینکه خب نقطه صلح و جشی هست، لحاظ نظامی اهمیت داره و جمعیتش هم بسیار زیاد هست، برای ترکیه مهم است که در فردا که بالاخره این دولت‌های درگیر میشن مینشینن سر میز مذاکره که بالاخره به چه کسی چه چیزی خواهد رسید، دولت ترکیه مایل هست که این رو داشته باشه در اون مذاکرات و براش مهم هست که خب این وضعیت به نفع دولت سوریه که تماما تغییر نکنه.
آقای متین، ایران اعلام کرده که حاضر هست در خصوص جنگ در ادلب سوریه بین آنکارا و دمشق میانجیگری کنه. چه کاری از دست ایران برمیاد با توجه به اینکه میدونیم که ایران خودش یک طرف این دعوا هست و از حکومت بشار اسد حمایت میکنه؟
من فکر میکنم که کسی واقعا این ادعای جمهوری اسلامی رو چندان جدی نمیگیره، چون خب همه میدونن که دولت جمهوری اسلامی ایران تمام قد پشت دولت بشار اسد ایستاده و حتی در همین اعلام آمادگی برای میانجیگری هم ایران گفته که ما از حق حاکمیت ملی سوریه دفاع میکنیم و از اینکه غیر نظامیان رو سپر انسانی قرار بدن نیروهای درگیر ابراز انزجار کردن و محکومش کردن، که هر دو مورد به نوعی در واقع اشاره است اینکه خب سوریه حق داره این حمله رو انجام بده و اگر هم غیر نظامیانی کشته میشن این تقصیر به سر نیروهای مخالف است که اونها سپر نظامی قرار میدن. به این دلیل من فکر نمیکنم نه دولت ترکیه و نه دیگران اینو جدی بگیرن. همچنان که گفتم طرف اصلی ترکیه در این دعوا واقعا دولت روسیه است و حتی دولت بشار اسد هم نیست، چون بدون چراغ سبز دولت روسیه و حمایت هواییش و نظامی و دیپلماتیکش کدوم از این حملات نه صورت میگرفت و نه میتونست پیش بره. ولی خب هر دو طرف به نظر میاد که نمیخوان فعلا بیشتر از این در واقع روابطشون رو تنش‌آمیز بکنن، ولی ممکنه این وضعیت بسته به روابط ترکیه و آمریکا در ماهای آتی تغییر بکنه.
کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا بود. اما با اتمام مهلت قانونی ثبت نام نامزدان انتخابات فدراسیون فوتبال ایران، آخرین روز انتخابات فدراسیون فوتبال ایران روز یکشنبه با حضور داوطلبان در این فدراسیون همراه بود و در مجموع 9 نفر برای تصدی پست ریاست فدراسیون فوتبال و تعداد دیگری هم برای عضویت در هیئت رئیسه این فدراسیون ثبت نام کردند. در همین رابطه ساعتی پیش با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک، گفتگو کردم و ارزیابی او را درباره نامزدهای ثبت نام کننده برای ریاست فدراسیون فوتبال ایران پرسیدم از او.
همواره تو انتخابات فدراسیون ها از قضیه انتخاب بین بد و بدتر صحبت میشه، این بار واقعا فستیوال بدترین هاست. یعنی هیچ پدیده‌ای که انتخابات نداره همون چهره های ناموفق و ناکام که یه سالهای گذشته که محبوبیتی هم نزد هواداران ندارن، به طور مثال آقای نبی که عضو هیئت مدیره پرسپولیس در استادیوم بارها با شعار حیا کن رها کن مواجه بوده در ماهای اخیر، اما حالا یک گام فراتر میگذاره با توجه به اینکه یکی از دو گزینه وزارت ورزش در کنار آقای غریب و یا چهرهایی مثل حبیب کاشانی که خب در انتخابات شوراها رأی نیاورده، یا هدایت الله مونبهی که مشهور به مسئول غیر پاسخگوی دپارتمان داوری. مجموعه از افرادی که طی این سال هیچ آورده‌ای برای فوتبال ایران نداشتن، صرفاً بردن، یعنی از کنار فوتبال صاحب موقعیت و حال مواهب مادی و غیره شدن، اما حضور اونها هیچ دستاوردی برای فوتبال نداشتن، اما حالا با هم قرار رقابت کنه واقعا فرقی هم نمی‌کنه که کدومشون انتخاب بشه، چون کارنامه‌شون کما بیش یکسانه.
مهدی، با نگاهی به افرادی که اومدن خودشون رو ثبت نام کردن برای ریاست فدراسیون فوتبال، می‌بینیم که بحث بازنشستگان هم در خصوص برخی از اونها باز مطرح هست. آیا این مشکلی براشون ایجاد نمی‌کنه؟
جالبه که کاندیداهای ریاست بعد گزینه نایب رئیسی خودشون رو معرفی کنن. همه با هم آقای باوروند رو معرفی کردن که او اصلا بازنشسته است. اصلا صرف نظر از بازنشستگی بسیار مدیر بی‌کفایتیه در عرصه فوتبال و اصلا تخصص او این بوده که مأمور حراست اداره برق بوده، ولی پله‌های ترقی رو ناگهان به طرز نامشخصی طی می‌کنه و الان هم سرپرست فدراسیون فوتباله. یعنی بی دلیل نیست که ایران پرونده‌های متعددی در فیفا داره، در کمیته انضباطی فیفا، در AFC داوری مسئله داره، باشگاه بدهکارن، فوتبال در ایران این همه تماشاچی داره اما درآمدزا نیست. همه اینها از همین انتخابات نشأت می‌گیره، ولی خب هوادار طبیعتاً اون اتفاقات متن مسابقه رو میبینه و بیشتر تمرکزش اینه که پنالتی اشتباه برای تیمش نگیره. ولی واقعیت اینه که مادامی که انتخابات فدراسیون فوتبال به این شکل باشه، طبیعتاً افرادی مثل تاج و تفاشیان هم برایند این انتخابات خواهند بود و همین نوبه سامانی فوتبال در سالهای آینده ادامه خواهد داشت.
مهدی، درباره سرمربی جدید تیم ملی فوتبال هم صحبت کنیم. دقیقاً یک دوگانگی آشکاری الان در بین اهالی ورزش و حتی در بین مردم در خصوص انتخاب دراگان اسکوکچیچ مطرح شده. این دوگانگی ناشی از چی است؟
اصلا هیچ کس مسئولیت انتخاب اسکوکچیچ مراده نمیگیره. خیلی شگفت‌آوره که دوربین‌ها دنبال آقای فریدون اسفانیان عضو هیئت انتخابات فدراسیون فوتبال میدونن و میگن یه جمله درباره اسکوچیچ بگید و اون میگه که من حرفی ندارم. یعنی خود فدراسیون و ارگانی که این انتخاب انجام داده حاضر نیست از او دفاع کنه حتی و بگن که چگونه انتخابش کردن و چطور یک ماه تمام میگفتن گزینه داخلی، ناگهان دراگان اسکوچیچ انتخاب شد. یعنی بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌ها حمله میکنن به اسکوچیچ، ولی طبیعیه که اگر به اکبر اشراقیان، فیروز کریمی، حسین فرکی در هر کس پیشنهاد بدن سرمربیگری تیم ملی رو معلومه که میپذیره. یعنی اگه نپذیره باید تعجب کرد. ایرادی با آقای اسکوچیچ وارد نیست که البته مربی خوبی هم هست، مربی توانمند و دانش آموخته‌ایه، ولی مسئله اینه که اگر انتخاب او اشتباه باشه هم باید سراغ وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال رفت که بر چه اساسی او انتخاب کردن، خصوصا وزارت ورزش که خاطر تصویر وعده انتخاب زیدان و مورینیو رو داده بودن و می گفتن اینا شخص دادن بیان ایران، ولی انتخاب نهاییشون به رودون اسکوچیچ بود.
مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک بود. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریدورز غریب.
دور گروهی فصل جدید رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا از امروز دوشنبه آغاز می‌شود. برای فوتبال ایران که 27 سال است موفق به کسب قهرمانی باشگاهی آسیا نشده، بزرگترین دغدغه این فصل سرنوشت میزبانی 4 نماینده این کشور در خاک ایران است. AFC ماه پیش چند روز بعد از سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران به طور رسمی خبر از لغو میزبانی تیم‌های ایرانی برابر حریفان در خاک ایران داد. هرچند نمایندگان فوتبال ایران بعد از سفر به مقر AFC در مالزی گفتند کنفدراسیون فوتبال آسیا حرفش را پس گرفته و دوباره میزبانی را به ایران برگردانده، اما هر 4 نماینده ایران باید همه بازی‌های دور رفت را ابتدا در خارج از این کشور برگزار کنند. AFC همچنین 2 روز پیش در اعلام کامل برنامه‌های بازی‌های لیگ قهرمانان هنوز جای میزبانی تیم‌های ایرانی را در دور برگشت خالی گذاشته است. آخرین قهرمانی یک باشگاه ایرانی در آسیا برمی‌گردد به سال 1371. تیم فوتبال پاس تهران در فینال جام باشگاه‌های آسیا در منامه بحرین تیم الشباب عربستان را 1-0 شکست داد و قهرمان شد. اما در رقابت‌های فصل جدید لیگ قهرمانان از ایران 4 تیم استقلال، پرسپولیس، سپاهان و شهر خودرو حضور دارند که 2 تیم امروز دوشنبه و 2 تیم سه‌شنبه فردا برابر حریفان به میدان می‌روند و همگی خارج از خانه. در گروه آ استقلال ایران دوشنبه شب ساعت 18 به وقت ایران در ورزشگاه شهر اربیل به مصافه تیم الشرطه عراق می‌روند. در این گروه به غیر از استقلال و الشرطه 2 تیم الوحده امارات و الاهلی عربستان هم حضور دارند که دوشنبه شب دیگر بازی این گروه را به میزبانی تیم اماراتی برگزار می کنند. در گروه بی دوشنبه شب از ساعت 18:10 شهر خودروی ایران در ورزشگاه دبی با الهلال عربستان مسابقه می دهد. در این بازی تیم الهلال میزبان است که طبق حکم چند سال پیش AFC به دلیل مشکلات سیاسی این دو کشور با یکدیگر بازی نمایندگان ایران عربستان باید در زمین بی‌طرف انجام شود. در مسابقه دیگر گروه B دوشنبه پاختاکور ازبکستان میزبان الاهلی امارات است. در گروه C روز سه‌شنبه پرسپولیس ایران در دوحه با الدوحل قطر دیدار خواهد کرد. شارجه امارات و التعاون عربستان هم دیگر بازی این گروه را سه‌شنبه برگزار می کنند. و در گروه D سه‌شنبه سپاهان ایران در خاک امارات با العین مسابقه خواهد داد. در بازی دیگر گروه دی سه‌شنبه النصر عربستان میزبان ارسد قطر خواهد بود.
خبرهای ورزشی را از همکارم فریدبرز غریب شنیدید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده صدای دیگر باشید. با دیگر همکارم رویا کریمی مجد براتون شب و روز خوش را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان.
در میانه جشن‌های 41مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، حکم 31 سال حبس برای سه معترض به حجاب اجباری صادر شد. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز، سه زن معترض به حجاب اجباری در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران جمعاً به بیش از 31 سال زندان محکوم شدند. اتهامانها پخش سرود کمپین 1,000,000 امضا در مترو و توزیع گل در میان زنان در روز 8 مارس، روز جهانی زن بود.
هشتم مارس روز جهانی زن هستش. این روز رو من و دوستانم به همه شما عزیزان تبریک میگیم و امیدوارم روزی برسه که ما زنان دیگه مجبور نباشیم برای طبیعی ترین حق خودمون مبارزه بکنیم.
متاسفانه ما در ایران حق زن، خشونت علیه زنان داریم، حق انتخاب پوشش نداریم، حق آواز خواندن، حق ارث برابر، حق ورود به استادیوم، حق قاضی شدن، ولی تا دلتون میخواد حق سانسور شدن و سرکوب شدن داریم. بیاین خودمون رو برای تغییر آماده کنیم. ان‌شاءالله همه ما، چه چادری چه بی چادری، چه بی حجاب چه با حجاب، کنار همدیگه قرار بگیریم، علیه همدیگه نباشید.
بر اساس این حکم که امیر رئیسیان وکیل این زنان روز چهارشنبه 16 بهمن منتشر کرد، یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی هر یک به 9 سال و 7 ماه و مژگان کشاورز به 12 سال و 7 ماه زندان محکوم شدند که بنابر قانون تجمیع احکام برای هر یک از این افراد حکم 5 سال و نیم زندان قابل اجراست. اتهام این سه زن اجتماع و توانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، تشویق و فراهم کردن موجبات فساد و فحشا از طریق بی‌حجابی و تبلیغ علیه نظام اعلام شده است. صدیقه وسمقی، فعال حقوق زنان ساکن تهران، حکم صادر شده علیه این سه زن را غیر حقوقی و غیر شرعی می دارد.
برخورد حاکمیت و قوانین و بخشنامه ها و مقرراتی که در این رابطه وضع کرده تماما هم اشکالات حقوقی داره، هم اشکالات شرعی. اشکالات حقوقیش این هستش که ببینید، اصلا مسئله حجاب که یک مسئله شخصی است، کوشش انسان در حوزه اختیارات شخصی انسان هست، به هیچ وجه موضوعیت قانونی نداره. از لحاظ شرعی هم من نمیدونم این که میگن تبلیغ علیه نظام یا اینها، پوشش چه ربطی داره به نظام؟ یک فتوای فقهاست، یک نظر فقهاست که مثلا پوشش زن باید فلان شکل باشه. اختلاف نظر در اون وجود داره. مخالفت با فتوای فقها به هیچ وجه نمیتونه جرم تلقی بشه. حتی اگر شرعی هم بدونیم حجاب رو، باز هم تحمیل کردن و اجبار کردن زنان به رعایت این نظریه فقها نه وجاهت شرعی داره نه وجاهت قانونی داره. من میخوام این نکترم اضافه بکنم که حتی اجبار کردن زنان به رعایت مثلا نظر فقها در رابطه با حجاب خود این میتونه یه کار مجرمانه باشه. به هیچ وجه مخالفت با حجاب اجباری، برداشتن حجاب در ملأ عام، نه مصداق توهین به مقدسات، نه مصداق تبلیغ علیه نظام، نه مصداق تبانی علیه امنیت. به نظر من با مسئله حجاب سیاسی برخورد میشه. دادگاه‌های ما بسیاری از اونها در این مسائل نظریه صحیحی ندارن و جرم در اینجا قانونی تلقی نمیشه. مجازات ها به هیچ وجه تناسب نداره با این جایی که بعضی وقتا جرمی هم اتفاق میفته. ما خیلی بی‌تناسبی میان جرم و مجازات می‌بینیم.
اما موضوع حجاب امری شخصی باشد یا حکومتی، جمهوری اسلامی از همون روزهای اول روی کار آمدن رعایت حجاب از سوی زنان را به یکی از اصلی ترین اهداف خود تبدیل کرد. اولین دستور برخورد با رعایت نشدن حجاب اجباری 10 تیر ماه 1359 از سوی حجت الاسلام ری شهری، رئیس وقت دادگاه انقلاب، صادر شد و پس از آن با گشت‌های جند الله و نیروهای ویژه مبارزه با منکرات ادامه یافت، تا جایی که پس از سال 62 حضور گروه‌های موتورسوار در خیابان‌ها و اعتراض آنها به آنچه رعایت نکردن حجاب اسلامی می‌خواندند، مسئولان را به فکر قانونمند کردن برخورد با زنان انداخت. تعیین مجازات قانونی برای آنچه بد حجابی نامیدند و آغاز اجرای طرح‌های مختلف وزارت کشور برای مبارزه با آن، اما در تمامی 41 سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد ناموفق بوده. از حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، می‌پرسم که چرا جمهوری اسلامی تا به این حد بر موضع خود پافشاری می‌کند؟
مسئله حجاب با مرحله مشروعیت در جامعه ما پیوند خورده. برای جمهوری اسلامی شاید این اهمیتی کمتری داشته باشه که مردم در عمل، در خفا، در واقعیت چی کار میکنن. مهم اینه که اون چیزی که از این واقعیت نمایش داده میشه واقعیتی نباشه که انکار دلایل حکومت کردن جمهوری اسلامی باشه. اون دلایل عبارت است از اسلامی بودن حکومت و این وقتی میسره که مردم اسلامی باشن. اما اگر نشون داده بشه که مردم اسلامی نیستن، وقت این منطق هم درش خلل ایجاد میشه و برای اینکه نشون داده نشه اون تصویر رسمی کماکان باید ثابت بمونه. برای همین شما هیچ وقت این آدمایی رو که در جامعه میبینید که الگوی جمهوری اسلامی رو رعایت نمیکنن در رسانه‌های رسمی، در نهادهای رسمی نمیبینید تصویرشون رو، مگر در جایی که اونها نیاز سیاسی به صورت موقت وجود داشته باشه. برای همین بین اون تصویر رسمی با اون چیزی که در عمل اتفاق میفته فاصله داره. جمهوری اسلامی هم ناظر این فاصله هست، تا حدی هم گاهی اوقات تحملش میکنه، اما حاضر نیست اون تصویری رو که پشتیبانی مشروعیت نظام سیاسی است رو عوض کنه و تغییر بده و بذاره درش خلل چندانی ایجاد بشه.
در حالی که جمهوری اسلامی بارها مسئله حجاب را با هویت خود پیوند زده، سودراد، فعال برابری طلب، ساکن پاریس، میگوید زنان دیگر نمیخواهند این بار را بر دوش بکشند.
ما بارها شنیدیم و گفته شده که حجاب برای جمهوری اسلامی فقط موضوع انجام یک فریضه دینی به زنان‌ها نیست، بلکه یک نماد سیاسی، یک پرچم سیاسی جمهوری اسلامی ایرانه که هم در داخل ایران ازش استفاده میشه و تبلیغ میشه و هم در خارج از ایران اونو تبلیغ میکنن و اشاعش میدن. اون چیزی که ما دیدیم در طول 40 سال اخیر جمهوری اسلامی این کشمکش دائمی و هر روزه زنان با پوشش اجباریه. بارها و بارها به روش‌های مختلف اعلام شده که این پوشش اجباری رو نمیخوان، تا اونجا که هر روز دارن با کمتر کردن این فشارها، در واقع کمتر کردن اون پوشش اجباری، نشون میدن که نمیخوان این حجاب اجباری بر سرشون باشه، نمیخوان این یونیفرم رو به تن داشته باشن.
سال هاست که نبرد بر سر تثبیت حجاب اجباری بر سر زنان ایرانی در جریان است. نبردی که حالا علاوه بر تهدید فرمانده نیروی انتظامی به برخورد شدیدتر با زنان بی حجاب در اتومبیل ها و تهدید جمع‌آوری مجسمه های بی جان زنان، مانکن ها، از لباس فروشی های تهران، به بالا رفتن تعداد زنان زندانی به اتهام اعتراض زنان به حجاب اجباری نیز منجر شده است. اماره ملکی، استادیار علوم سیاسی در هلند، معتقد است جمهوری اسلامی راهی جز تغییر خود ندارد.
مسئله حجاب اجباری دیگه یک مسئله نیستش که اینها اینگونه گفتن 4 نفر معترض هستند، نمیدونم اینها بیمار هستند، روانپریش هستند. اینها مسئله عمومیت داره، مطالبه مردم هستش، جوان ها دیگه به نوعی کلافه شدن از این منظر. و مسئله این هستش که اساسا دیگه ایران به عنوان تنها کشوری در جهان قرار گرفته که مسئله حجاب اجباری، مسئله حقوق زنان رو عقب مونده ترین شکل داره باش برخورد میکنه. یعنی دیگه حتی عربستان سعودی که به عنوان یکی از کشورهای بالاخره مرتجع در زمینه‌های مذهبی شناخته میشد، این مسئله رو حل کرده، به شکل بسیار سریعی در مسئله حقوق زنان اصلاحات صورت گرفته. اما اون جناح به اصطلاح محافظه‌کار جمهوری اسلامی، اشرف قدرتمند جمهوری اسلامی، هنوز داره در این مسئله به نوعی مقاومت میکنه. در هر صورت من فکر میکنم مسئله اصلی مقاومتی هستش که شکست خورده هست در برابر مسئله حجاب اجباری.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.